فصل هشتم.
خیلی سرسخت و با علاقه شروع کرد به یاد دادن. بعد از ناشیگری ها و تلو تلو خوردن ها و گیج بازی های اولیه، فرانس کم کم فهمید مارتا چه چیزی یادش می دهد. مارتا تقریبا حرف نمی زد و توضیحی نمی داد و کارش را از اول تا آخر با پانتومیم پیش می برد. فرانس تمام حواسش را داده بود به مارتا و به صدای داد و فریادی که گاهی بیشتر می شد و گاهی کمتر و تمام مدت همراهیش می کرد. کم کم توی این صدا چیزهای ریتمیکی تشخیص داد. یک جور معنای زورچپان، وقفه ها و ضربه های منظم. کاری که مارتا از او میخواست زیاد هم سخت از کار در نیامده بود. به محض اینکه چیزی را میفهمید، مارتا ساکت سرش را به علامت تایید میبرد پایین و در همان حال که سرش پایین بود لبخند مشتاقانه میزد. انگار حرکت ها و پیشرفت یک شبح را دنبال میکرد که دیگر واضح دیده میشد. ناشیگری های فرانس، آن احساس شلی و قوزی که اول خیلی اذیتش میکرد، همه اینها خیلی زود برطرف شد و جایش را داد به ژست شق و رق و ظرافت و گام های ملیحی که مارتا یادش میداد و کاملا فرانس را اسیر خود میکرد. حالا دیگر نمیتوانست از صدایی که رازش را کشف کرده بود سرپیچی کند. سرگیجه و دوران بدل میشد به حالتی عادی و مطبوع، نوعی خماری، شبیه راه رفتن آدم کوکی توی خواب، قرار و قاعده وجودش. حالا مارتا با مهربانی تمجید میکرد، شقیقش را به شقیقه او فشار میداد، میدانست که یکی هستند و او کاری را میکند که باید بکند. وقتی داشت به فرانس یاد میداد، بیتابی خودش را مهار میکرد، همان بیتابی که فرانس در تکان تکان پاهای خوشگل او دیده بود. حالا مارتا کنارش ایستاده بود، با انگشت اشاره و شست دامن پلیسش را بالا آورده بود و گامها را خیلی آهسته تکرار می کرد تا فرانس خودش چرخش غلیظ پنجه و پاشنه را ببیند. فرانس می خواست حسابی دست بکشد و نوازش کند، ولی مارتا می زد به دست فرانس و نمی گذاشت و درس را ادامه می داد. وقتی با فشار کف دست قوی مارتا یاد گرفت چطور بگردد و در جا بچرخد، وقتی قدمهایش بالاخره با قدمهای او هماهنگ شدند، وقتی مارتا نگاهی به آینه انداخت و فهمید مشق ناشیانه تبدیل به رقص با حساب و کتابی شده، بله، در این وقت مارتا سرعت پاهایش را بیشتر کرد، هیجان خود را مهار نکرد و با حرفایی که تون تون میزد رضایت کاملش را از لغزش پیستون مانند و مطیعانه فرانس نشان داد. فرانس با محدوده رقص روی پارکت سالن‌های بزرگ که اطرافش پر از لوژ بود آشنا شد. آرنجش را تکیه داد به مخمل نازک شده دیواره بالکن و لوژشان. پودر مارتا را از روی شانه‌اش پاک کرد. خودشان را توی آینه‌های شلوغ تماشا کرد. از توی کیف ابریشمی مشکی مارتا به خدمتکارهای لاشخور انعام داد. بارانیش و پالتو پوست مورد علاقه مارتا ساعتها توی تاریکی جارختی‌های پر زیر نظر دخترهای خوابالود اتاق رختکن همدیگر را بغل کردند. اسامی خوش آهنگ همه سالن‌های مطرح رقص و کافه‌های دانسینگدار، گرمسیری، بلوری، سلطنتی برایش انقدر عادی شد که دیگر فرقی نداشت با اسامی خیابان‌های آن شهر کوچکی که در زندگی قبلیش بود. حالا هم میماندند منتظر دور بعدی، در حالی که هنوز از تقلا نفس نفس میزدند و کنار هم روی کاناپه کسل کننده اتاق دلگیر فرانس می نشستند. مارتا گفت: سال جدید مبارک. سال ما. به مادرت که خیلی دلم می خواد بشناسمش نامه بنویس که اوقاتت به خیر خوشی می گذره. فکرشو بکن، چه تعجبی می کنه بعدن که ببینمش. فرانس پرسید: کی؟ زمانی تعیین کردی؟ هرچه زودتر بهتر. آه، نباید این پا اون پا کنیم. مارتا پشت داد به بالش ها و دست هایش را گذاشت زیر سرش و گفت: آه، تا یک ماه، شاید دو ماه، عشق من. باید خیلی دقیق نقشه بکشیم. فرانس گفت:
من بدون تو دیوونه میشم. همه چیز حالمو به هم میزنه. این کاغذ دیواری، مردم توی خیابون، صابخونه‌ام. زنش هیچ وقت آفتابی نمیشه. خیلی عجیبه. باید آروم باشی. وگرنه کارا پیش نمیره. بیا اینجا.
فرانس جلو رفت و گفت:
میدونم کارا به خیر خوشی پیش میره. فقط باید از همه چیز مطمئن باشیم. کوچکترین اشتباهی. چرا شک داری فرانس قوی و شجاع من؟ نه نه شک ندارم، به خدا شک ندارم. خدای من نه، فقط باید روش مطمئنی داشته باشیم. تند عزیزم، تندتر. ریتمو نمیشنوی؟
دیگر جفت هم روی کاناپه نبودند، بلکه بین میزهای سفید و براق داشتن روی زمین روشن یک کافه فوکس تروت میرقصیدند. ارکستر می نواخت و به نفس افتاده بود. بین آنهایی که می رقصیدند، یک سیاه آمریکایی بلند قد بود که وقتی زوج پرحرارتی به او و همرقص بلندش تنه زدند، با اغماز لبخند زد. مارتا طبق ریتم موسیقی تون تون ادامه داد:
پیدا می کنیم. باید پیدا کنیم. اصلا حق ماست.
فرانس به چشم کشیده و قشنگ مارتا که می درخشید نگاه کرد و همینطور به نرمه شمعدانی مانند گوش کوچولویش که زیر روبان خوشگل موهایش بود. کاش می شد همینطوری تا ابد بلغزد، عین میلنگ توی خلای لذت، و هیچ وقت از مارتا جدا نشود. هیچ وقت. اما باز فروشگاه بود که فرانس در آن مثل عروسک سرحال تعظیم می کرد و می چرخید. باز شبهایی بود که مثل عروسک بیحال تاق باز می افتاد روی تخت و نمی فهمید خواب است یا بیدار. چه کسی توی راه رو با گام دو چهار رو می رود و می آید و پچپچ می کند و چرا ساعت شماتدار توی گوشش جاز می زند. ولی فرض کنیم بیداریم. و حالا انریشت پیر با آن ابروهای پرپشت دو فنجان قهوه می آورد. چرا دو فنجان؟ و چقدر آن دولنگ جوراب مردانه ابریشمی پاره روی کف اتاق حال آدم را به هم می زند. یکی از همین صبح‌های تیره و تار، یک روز یک شنبه، وقتی همراه مارتا با آن لباس بژش خیلی مبادی آداب توی باغ برفی قدم می زد، مارتا بدون اینکه کلمه‌ای بگوید عکسی را به فرانس نشان داد که تازه از داووس فرستاده شده بود. درایر با لبخند با لباس اسکی اسکاندیناوی محکم چوب اسکی را گرفته بود. اسکیهایش موازی موازی بودند و دوروبرش برف درخشانی بود و روی برف هم میشد سایه عکاس را تشخیص داد که اصلا چهارشانه نبود و خیلی هم شانه‌هایش باریک بود. وقتی عکاس، همبازی اسکی و معلم انگلیسی آقای ویویان بدلوک دکمه دوربین را زد و صاف ایستاد، درایر که هنوز خندان بود اسکی چپش را به جلو گرفت، اما چون روی یک شیب کوچک ایستاده بود اسکی جلوتر از جایی که او می‌خواست رفت و چوب اسکی‌هایش حسابی شکلک درآوردند و درایر محکم به پشت افتاد روی برف‌ها و همان وقت هر دو دختر عین برق از کنارش رد شدند و کرکر خنده سر دادند. تا مدتی نمیتوانست اسکیهای لعنتی را که ضرب دری افتاده بودن روی هم رام کند و دستش تا آرنج رفته بود توی برف. وقتی بلند شد قیافش از برف به شکل دیگری در آمده بود. دستکشهای برفالودش را پوشید و با احتیاط شروع کرد به سریدن طرف پایین در حالی که قیافش حالت جدی داشت. خیال کرده بود انواع کریستیانا و تلمارک را اجرا می کند. توی سرازیری بال در می آورد و توی ابری از برفا حسابی دور می زند. ولی خب خدا نخواسته بود. البته توی عکس این اسکیبازهای حرفه‌ای بود و خودش قبل از اینکه آن را بلغزاند توی پاکت حسابی خوشش آمده بود. ولی آن روز صبح وقتی که با پیژامه زردش کنار پنجره ایستاده بود و به کاچهای سبز و آسمان کوبالتی نگاه می‌کرد، به فکرش رسید دو هفته از آنجاست، اما اسکی و انگلیسیش از زمستان قبل هم بدتر است. از جاده برفی آبی صدای جلینگ جلینگ زنگوله‌های سورتمه می‌آمد. ایزوالد و آیدا داشتن توی حمام هر هر و کرکر می‌خندیدند. ولی وقتی چیزی کافی باشد دیگر کافی است. ناگهان با لذت به یاد مختره افتاد که لابد همون لحظه داشت توی آزمایشگاهی که برای سرهم کرده بودند کار میکرد. یاد تعدادی پروژه جالب دیگر هم افتاد که به گسترش و توسعه فروشگاه داندی مربوط می شد. به همه اینها فکر کرد. نگاهی انداخت به سرازیری پوشیده از برف که رد پای اسکیهای براق خط خطیش کرده بود و بعد تصمیم گرفت زودتر از موعد برگردد خانه و دخترها را ول کند به حال خودشان که اصلا هم حال بدی نبود. یک فکر مجذوب کننده دیگر هم بود که عمدن نگه می داشت پس ذهنش. جالب بود بی هوا برگردد خانه و مچ مارتا را بگیرد و ببیند آیا لبخند تعجب قشنگی می زند یا باز همون اخم تمسخرآمیز را تحویلش می داد که همیشه وقتی با اطلاع قبلی می رفت تحویلش می داد. درایر با تمام نکته سنجیش این بچه ها انقدر خودمحور بود که نمی فهمید توی قصه های بد و هرزه چقدر با این برگشتن های ناگهانی مزغان کوک کردند. فرانس عکس را جر داد و ریز ریز کرد و بعد تکه ها را پخش کرد روی چمن خیس. مارتا گفت
بچه نادون چرا این کار کردی؟ حتما از من سوال میکنه که چسبوندمش توی آلبوم یا نه؟
فرانس گفت
یه روز خود آلبومو هم گر میدم.
تام با شوق و ذوق آمده بود طرفشان. خیال میکرد فرانس گلوله‌ای یا سنگی پرتاب کرده ولی زود برگشت و دید نه خبری نبوده. یکی دو روز بعد به فریدا اجازه داده شد آخر هفته را با خانواده برادرش بگذراند که در پوتسدام آتش نشان بود و روشنترین بارقه رامراندی را در حال و هوای تیره فریدا داشت. تام مجبور شد بیشتر از معمول توی قسمت باغبان در کنار گاراژ خالی بماند. مارتا و فرانس که بد جوری دلشان میخواست با خیال راحت هر کاری دوست دارن بکنند و از آزادیشان حسابی حظ ببرند، بالاخره تسلیم هوا و هوس شدند و تصمیم گرفتند یک شب هم که شده آنطور که دلشان میخواهد زندگی کنند. قرار بود تمرینی باشد برای خوشیهای آینده. مارتا گفت
امروز تو ارباب اینجایی. این اتاق کار توست؟ این مبل راحتیت؟ اینجام اگه خواستی کاغذ هست. بازار ترقی کرده.
فرانس زود کتش را کند و خوشخوشک به همه اتاقها سرکشی کرد. انگار از مسافرت طولانی و سختی برگشته و حالا دارد خانه گرم و نرم خودش را وارسی می کند.
همه چیز مرتبه؟ اربابم راضیه؟
فرانس دستش را انداخت دور شانه مارتا و جفت هم روبروی آینه ایستادند. آن شب خوب صورتش را اصلاح نکرده بود و به جای جلیقه هم یک بلوز سیاه و قرمز پوشیده بود. مارتا هم حالت خودمانی و آرامی داشت. موهایش را که تازه شسته بود صاف نکرده بود و سارافون پشمی پوشیده بود که زیاد شیک و پیک نبود، اما یک جورای خوب بود.
آقا و خانم بوبندورف، میدونی؟ یه بار همینطوری ایستاده بودیم و من مطمئن بودم تو برای اولین بار منو میبوسی، ولی نبوسیدی.
فرانس با خنده گفت
حالا یه بند انگشت بلندتر شدم. نگاه کن، تقریبا همقدر هستیم.
جا خوش کرد توی یک مبل چرمی و مارتا نشست روی پاهایش. مارتا وزنش بالا رفته بود و باسنش کمی سنگین شده بود و همین باعث میشد همه چیز گرم و نرمتر باشد. فرانس گفت
گوش تو دوست دارم
و با دماغش که مثل پوزی اسب چین می‌خورد ترمویی را کنار زد. ساعت دیواری خیلی آرام و گوشنواز توی اتاق بغلی نواخت.
فکرشو بکن اگه همین حالا یهو بیاد تو، درست مثل این.
مارتا پرسید
کی؟ نمی‌فهمم منظورت کیه.
منظورم درایره. اگه همین حالا بیاد خونه عادت داره یواشکی در رو باز کنه.
مارتا با صدای مردد گفت
آها، منظورت شوهر مرحوممه. او فهمیدم. نه نه، مرحوم همیشه مرد دقیقی بود، همیشه بهم خبر میداد. نه نه فرانس، الان نه، بعد از شام شاید. فکر میکنم میخواست سرمشق خوبی باشه برای همسر عزیزش تا مبادا گفتم نه، مبادا بیخبر سرک بکشه به اون اتاق کوچولوی کاناپه دار که پشت دفتر کارش داره.
سکوت. آسایش زناشویی. فرانس زیر لب خندید و گفت
مرحوم مرحوم.
مارتا زیر لب گفت خوب بیادش داری؟ و بینیش را سایید به گلوی فرانس.
خیلی مبهم. تو چطور؟ پشم و پیلی حنایی شکمشو.
مارتا با الفاظ بیرحمانه و تحقیرآمیز و کاملا سرسری اسافل اعضای جناب مرحوم را تشریح کرد. فرانس گفت
کاری نکن که بالا بیارم.
مارتا به چشمهای براق گفت
فرانس، هیچ کس هیچ وقت متوجه نمیشه.
فرانس که دیگر به این فکر عادت کرده بود و کاملا رام شده بود و خون هم جلوی چشمش را گرفته بود، ساکت سرش را تکان داد. پایین تنش داشت یک جورای خواب می رفت. مارتا نگاهش را باریک کرد. انگار خاطرات مبهمی را به یاد می آورد. بعد گفت
خیلی راحت این کارو کردی. خیلی تمیز. بدون کوچکترین رد پای مشکوک. اصلاً. و چرا قربان؟ به خاطر اینکه بخت و سرنوشت با ماست. نمیشد طور دیگه ای باشه. مراسم عزاداری رو یادته؟ گلای لاله پیفکه، بنفشه های ایزوالد و آیدا که از یک گدای توی خیابون خریده بودن.
فرانس باز هم ساکت سر تکان داد.
همون موقعی بود که یخها برای آخرین بار آب می شدند. روی تاخچه پنجره گله یاس زرد بود. یادت میاد؟ من هنوز سرفه می کردم. ولی دیگه سرفه نرم و راحت و نمناکی بود. داشتم آخرین خلط سینم و توف می کردم.
فرانس پلک زد. باز هم مکس.
ببین، زانوام داره یه طورای خسته میشه. نه سب کن، بلند نشو. فقط یه کمی جا به جا بشو. آها، همینطور.
مارتا گفت
جواهر من، همه چیز من، شوهر عزیز من. هیچ فکر نمی کردم ازدواجی مثل ازدواج ما وجود داشته باشه.
فرانس گفت
وقتش نشده یه کمی دراز بکشیم؟ ها؟ با چند تا قاچ سرد و آبجو چطوری؟ نه؟ خب باشه، بعدن یه چیزی میخوریم.
بلند شد و وقت بلند شدن محکم وزنش رو انداخت روی فرانس. بعد کش و قوسی به خودش داد. با دهندره رضایت آمیزی گفت
بیا بریم اتاق خوابمون.
فرانس پرسید
اشکالی نداره؟ معلومه که نه. بیا پاشو، ساعت از دم گذشته.
فرانس گفت
ببین، من هنوز از اون مرحوم یک کمی میترسم.
و لبش را گزید.
اون تا یه هفته دیگه هم نمیاد. عین مردنه که مولای درزش نمیره. از چی میترسی؟ بچه بی عقل، مگه نمیخوای؟
فرانس گفت
چرا؟ ولی باید تختش رو بپوشونی. من نمیخوام چشم بیفته بهش، حالم بد میشه.
مارتا چراغ‌های سالن را خاموش کرد و فرانس پشت سرش از یک راه پله داخلی که کوتاه بود و جیرجیر می‌کرد گذشت. بعد از راهروی رد شدند که رنگش آبی کودکانه بود. مارتا با خنده بلندی گفت
چرا نوک پا را میری؟ مگه نمیتونی بفهمی؟ ما ازدواج کردیم. زن و شوهریم.
مارتا اتاق بدقواره‌ای را به فرانس نشان داد که از آن برای نرمش‌های آبکی هندیش استفاده می‌کرد. بعد هم اتاق لباس و رختکن، حمامشان و بالاخره اتاق خوابشان. مارتا گفت
شوهر مرحومم روی اون تخت می‌خوابید. ولی البته ملافه‌هاش عوض شده‌ها. بذاریم پتو کوچولوی ببری رو بذارم روش. خب، می‌خوای بری دستشویی؟
فرانس گفت
نه، اینجا منتظرت میمونم.
و عروسک نرمی را که روی پاتختی بود ورانداز کرد.
بسیار خوب، زود باش.
لای در را باز گذاشت. ژاکت و دامن پلیسش از قبل روی یک صندلی بود. از توالت آن طرف راه رو صدای کلفت و یک نواخت خواهر فرانس آمد که داشت میشاشید. صدا قطع شد. مارتا رفت توی حمام. فرانس ناگهان دید توی این اتاق سرد و غریبه که بیش از حد تحمل سفید بود و او را به یاد آن مرحوم میانداخت، حتی نمیتواند لباسش را در بیاورد. با ترس و نفرت خیره شد به تخت خواب بغلی. بعد گوشهایش را تیز کرد. فکر کرد صدای دری از پایین پله ها شنیده است و بعد هم صدای قدم های کسی که از پله ها بالا می آید. پرید توی راه رو. همین موقع مارتا بدون لباس از حمام آمد بیرون. فرانس با دهان کف کرده پچ‌پچ کرد.
اتفاقی افتاده. تنها نیستیم. گوش کن.
مارتا اخم کرد. روبدو شامر نازکی پیچید دور خودش، رفت طرف راه رو و ایستاد و سرش را کج کرد.
بهت میگم صدایی شنیدم.
مارتا آهسته گفت.
منم احساس عجیبی دارم. عزیزم، میدونم که بعد جور ناراحتی، ولی بهتره به این دیوونه بازی ادامه ندیم. دیگه زیاد طول نمیکشه. بهتره بری. مثل همیشه فردا میام.
اگه پایین پله کسی رو دیدم چی؟
کسی نیست فرانس. بیا کلیدای منو بگیر. فردا بهم پس میدی.
تا راه پله اصلی همراه فرانس رفت و باز هم گوش داد. حالا او هم مثل فرانس سردرگم و ناراحت بود. توی حال صدای بنگ بنگ محکمی پیچید. فرانس ایستاد. محکم نرده راه پله را گرفت. اما مارتا خنده آسوده ای سر داد. گفت
میدونم چیه. توالت طبقه پایینه. اگه باد شدیدی بیاد و درشو محکم نبسته باشی، گاهی شبا بنگ بنگ صدا میده.
فرانس گفت
راستش یه کمی ترسیدم.
به هر حال بهتره بری عزیزم. نباید ریسک کنیم. وقتی رفتن اون در رو هم ببند، خب؟
مارتا همونطور ایستاد توی پاگرد راه پله که عین تئاتر نور آبی داشت تا بالاخره فرانس کورمال کورمال رفت.